بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خواجه فکر محیط زیست استاد مبلغی 16 مهر 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحثی که سال گذشته ارائه شد، برای آن که پیگیری بشه لازم هستش که اشاره‌ای به اون بحث ابتداعاً صورت بگیره تا ما بدانیم چه گفتیم و باید چه چیزی رو دنبال کنیم. لذا خیلی خلاصه و فشرده حاصل بحث سال قبل رو که بخشی از آن گفته شد و بخشی موند برای امسال، اون بحث رو به صورت خلاصه مرور میکنم تا روشن شود که در کجا قرار داریم. بحث سال قبل اواخر آن برخوردار از این سیاق بود که در میانه دیدگاه‌های متصور نسبت به موضوع آب و ملکیت نسبت به آب، موضوع ملکیت آب، دیدگاه شهید صدر و قبل از آن شیخ طوسی دیدگاه قابل دفاع و قابل پذیرش است. یعنی سیاق بحث رفت به سمت پذیرش دیدگاه شهید صدر و دیدگاه شیخ طوسی قبل از شهید صدر، که این دیدگاه میگه آبی که دارای ماده جوشان هست و به تعبیر دیگر دارای نبع می باشد، این آب ملکیت پذیر نیست. یعنی شما نمیتونید خود اون ماده در حال جوشش رو، آب دارای ماده در حال جوشش رو نمیتوانیم تحت تملک درآوریم. و روایت نبوی هم که آب را محل شراکت بین همه انسان‌ها معرفی کرده، این روایت نبوی ناظر به همین آب است. یعنی چنین آبی هست که الناس فیه شرکا. خب این یک دیدگاه است، یک دیدگاهی است که صرفا همین دو شخصیت اون رو پذیرفتند، یکی مرحوم شیخ طوسی کما یبدو من کلماتهی و عباراتهی و یکی هم مرحوم شهید صدر است که قد سرها بذالک فی اقتصادنا. سیاق بحث ما به سمت پذیرش این دیدگاه و اثبات آن قرار داشت و دارد. طبعا در برابر این دیدگاه استدلال‌هایی وجود داره که اگر بتونیم به این استدلال‌ها پاسخ بدهیم، دیدگاه مرحوم شیخ طوسی و شهید صدر در موضوع ملکیت آب ثابت میشه و بر کرسی اثبات مینشینه. پس این استدلال ها رو باید دید. مرحوم صاحب جواهر با توجه به برخی از این استدلال ها آمده و تملک آب را و ملکیت پذیری آب را قبول کرده و به عنوان دیدگاه درست پذیرفته است. دست کم ایشون سه تا دلیل آورده است که حالا ما در یکی از این سه دلیل بحثمان فعلا میخواهد متمرکز بشه، چون ادامه بحث پارسال. یکی اطلاق ادله است، در واقع دلیل ایشون صحت البیع است که ما میتوانیم آب را بفروشیم و چون فروش آب متفرع بر ملکیت نسبت به آب هر، چون کسی که مالک چیزی نیست که نمیتونه بفروشدش، باید اول مالک بشویم. شیء مملوک به فروش میرسد نه شیء غیر مملوک. لذا ایشون میگه که ما یه ادله ای داریم که صحت البیع را میرسونه و چون صحت البیع را میرسونه نستفید و از این ادله، از این ادله داله بر صحت البیع نستفید و که آب تملک بردار است، تملک پذیر است. سه تا دلیل بر صحت البیع، صحت و بیع الماء ایشون ذکر میکنه. یکی اطلاق ادله است، اطلاق ادله بیع است، یکی اجماع است و یکی هم که محل بحث الان ما هست خصوص صحیحه سعید اعرج هست. بحث من در اینه، خصوص صحیحه سعید اعرج هست. اگر ما این رو بپذیریم، حالا البته این اطلاق الادله که مرحوم صاحب جواهر فرموده است احتمال هم دارد که مقصودش این است که ادله در واقع صحت بی اطلاق داره، هر نوع آبی رو در بر میگیرد، اون وقت دیگه ما میتوانیم بگوییم آب تملک پذیر است. چون بحث ایشون در اینه که میشه چاه را فروخت یا نفروخ، مالک شد یا مالک نشد، شاید اطلاق که اینجا میگوید نظر به اون داره. به هر حال خصوص صحیحه سعید اعرج در کلام ایشون آمده است. کلام بحث ما در صحیحه سعید اعرج هست. ابتدا من این صحیحه رو یک بار دیگه سال قبل قرائت کرده بودم، ولی ایشون میخواهیم بحث تازه بشه و موضوع بحث روشن بشه، ناچاریم یک بار دیگه این صحیحه رو ذکر کنیم و بعد برگردیم به بحث. این صحیحه سعید اعرج که مرحوم صاحب جواهر تمسک بها برای اثبات جواز بیع آب و صحت بیع آب، این صحیحه چیست؟ ان ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل یکون له شرب، مردی فردی یکون له شرب، شرب به معنای آب نوشیدنی است، به حق آب هم میگویند، چون حق آب، حق آبی که برای نوشیدن است. و سهمی که یک فرد از یک آب داره هم در لغت آمده است که در واقع همون حق آبه میشه. البته حق آبه اعم از چیزی است که برای نوشیدن است و غیر نوشیدن، شرب اون حق آبه برای نوشیدن است فقط. اما اصل شرب یعنی آب آشامیدنی. اینجا چون در سیاق یک آب مشترک قرار میگیره، اون آب آشامیدنی سهمیه ای رو میگوین، نه اون لیوانی که شما دست گرفتید، اون آب نوشیدنی است، اونم شربه، مقصود اون نیست. سألته عن رجل، من از یک فردی که یکونو لهو شرب مع قوم، با یک گروهی، فی قنات، در یک قناتی که لهو برای آن فرد هست، فیها شرکا، یعنی در آن قنات یک شرکایی دارد، در یک قناتی که برای فرد در آن قنات یک شرکایی هست، او شریک داره، تنها نیست. فیستغنی بعضهم عن شربه، بعضی از این قوم شرکا استغنا از شرب خود پیدا می کنند، یعنی از اون آب آشامیدنی خود بی نیاز می شوند، دیگه نیازی بهش نداره، حالا یا تو خونه چاهی داره یا از یه جای دیگه آب پیدا می کنه یا اصلا می خواد اون محله رو ترک بکنه، هرچی هست استغنا پیدا می کنه از شربش. خب این موضوع مطرح در روایت هست. بعد سوال میکنه عیبی و شربه، آیا بفروشه این شرب خود رو یا نه، میتونه بفروشه یا نه؟ قال، یعنی قال الامام علیه السلام، نعم، بله، یعنی بفروشه، انشاء باعه به ورق و انشاء به کیل حنته، بفروشه، حالا میخواد به ورق یا به کیل هنته. خب این روایت ازش استفاده شده است برای جواز بیع آبی که محل شراکت هست و جواز البیع متفرع اون علا ملکیت الماء، اگه ملکیت نباشه جواز البیع بی‌معنا میشه و نادرست تلقی میشود. پس ما میفهمیم که آب رو میشود تملک کرد، وقتی تملک کرد تصرف میکنه تو آب، هر تصرفی یکیشم جواز البیع، میتونه اون رو در واقع بیعش هست که اندر شرعی جایز است. پس البیع من التصرفات المتفرعت علا ملکیت الماء، علا ملکیت الماء. خب این یک استدلالیست که شده است. وقت اگه این استدلال رو که به این روایت شده است بپذیرید، این استکاک پیدا میکنه با آن قول شهید صدر و قول شیخ طوسی. قول شهید صدر و قول شیخ طوسی این است که ماده دارای نبع رو نمی شود فروخ. الان اینجا شراکت در این قنات رخ داده، شراکت در قنات رخ داده و بنابراین این روایت یمکن استدلال و بها علا خلاف ما قاله آتان الشخصیتان اللتان احدهما الشیخ الطوسی و الاخر الشهید الصدر. خب این اصل در واقع مدعا که ما میتوانیم قول این دو بزرگوار رو با این روایت نفی کنیم، همانطور که مرحوم صاحب جواهرم اصلا تمرکز بر این روایت پیدا کرده، میگه و خصوص صحیح سعید الاعرج، این روایت صحیحه سعید اعرج هست. ببینید این اصل سخن، ولی آیا این حرف درسته یا نه؟ ابتدا تقریری رو بنده ذکر میکنم که این تقریر کیفیت استدلال به این روایت را برای اثبات جواز بیع و طبعا تملک آب، آبی که قنات است، ابتدا در واقع این تقریر رو با اثبات برای اثبات این مدعا بنده ذکر میکنم و بعد پاسخ میدم. ببینید از دو جای این روایت، از دو جای این روایت میتوانید شما مدعای خلاف شیخ طوسی و شهید صدر رو ثابت کنید و اون دیدگاه رو نفی کنید. یکی این که در این روایت آمده و بحث از شراکت رو مطرح کرده، نسبت به قنات. قنات چیست؟ قنات مصداق للماء ذنب، یعنی قنات عبارت است از یک آبی که میجوشد، چشمه دیگه، چشمه میجوشد. روایت آمده آب چشمه رو محل شراکت قرار داده است، شراکت یک قومی. معلوم میشه که چشمه رو میشود مالک شد. سخنی که شهید صدر و شیخ طوسی گفتن که نمیشه مالک شد، الان جا در روایت کاملا این روایت داره اون رو نقض میکنه، داره خلافش رو میگه. میگه قنات، ماهی القنات، الماء ذنب، چشمه آبیست که میجوشه. میگه قومی در یک قناتی شراکت پیدا کردن. ان دل على شيء فانما يدل على ان الماء ذنب يمكن ملكيته، چون داره میگه شراکت، اصلا با کاری با اون بخش دومش بیع نداریم. اینجا رسما روایت سخن از شراکت نسبت به این قنات رو به میان آورده است. مع قوم فی قنات له ای للرجل فیها ای فی القنات شرکا، یعنی این قنات محل شراکت قرار گرفته است. خب پس هناک موضعان، دو جا، من هذه الروایه یمکن الاستناد الى هذین الموضعین لإثبات ان قول الشیخ طوسی و شهید صدر باطل، قولشون باطل است. یکی همین کلمه شرکا نسبت به قنات، و یکی هم حکم به جواز بیع. روایت رو ببینید، عیبی و شربه قال نعم، میتونه بفروشه. نحن نعلم ان البيع من التصرفات المتفرعه على ملک، علی ملکیه. اگه ملکیتی در کار نباشه که نمیتونه بفروشه. پس دو موضع هست، یک موضع رسما داره ملکیت رو با عبارت شرکا ارائه میکنه، و یکی هم دلالت میکنه، روایت در موضع دیگری دلالت میکنه بر تصرفی که حاضر تصرف انما یعتی اذا کانت تملکو فی محله، اذا کانت الماء قابلا به تملک. دو تا موضع از این روایت میتواند محل استشهاد و استناد قرار بگیره برای اثبات ملکیت پذیری آب و فروش آب. دو موضع. ولی میتوانی ما این استدلال به روایت اعرج را برای ملکیت پذیری آب و فروش آن، این استدلال را تخریب بکنیم و این استدلال را فی غیر محله بگیریم. کیف؟ چگونه؟ پاسخ: اما الموضع الاول موضع اول تمسک به لفظ شرکا بود، تمسک به لفظ شرکا شد برای اینکه قنات ملکیت پذیر است و الا شراکت در قنات که بی معنا میشه، شرکا مالک قنات میشوند. خب این استدلال بود، اینو میشه رد کرد با دو تا پاسخ، با دو تا پاسخ میشه اینو رد کرد. پاسخ اول این است که لعل القنات هنا لیس به معنا چشمه، به معنای چشمه نیست، بل یمکن ان یکون به معنا القنات یعنی یک کانال، یک آب گشوده شده، یک آب مشتق شده و منشعب، ممکنه به معنای اون باشه که میگه قنات در اینجا معنای چشمه است. اتفاقا لفظ قنات در لغت اصولا به اون آب انشقاق یافته عمدتا گفته میشه و به معنای چشمه نیست. خب اگر این طور باشه دیگه این موضوعی که در روایت شراکت آمده نسبت به آن تعلق پیدا کرده، آب دارای ماده در حال جوشش نیست، چون آبی که جداش میکنن که اون آب نمیجوشه که، اینو از یک آبی که میجوشه جداش میکنن، اما این آب که جدا میشه دیگه خودش نمیجوشه که. اگه اینطور باشه اصلا موضوع سخن شهید سعد و شیخ طوسی شیئون و موضوعی که این روایت داره نسبت به آن شراکت و ملکیت را می آورد شیئون آخر، شیخ طوسی و شهید سعد هم قبول دارن که آبی که از چشمه یا از یک چاه یا از هر چه، از رودخانه، از دریا، از هر چه، یا آبی که یه عده‌ای میان جدا میکنن، اینا هم قبول دارن، میگن اون شراکت پذیره. پس این روایت علی اساس هذا التفسیر این روایت دیگه قابلیت برای استدلال در جهت نفی سخن شیخ طوسی و شیخ صدر رو نداره، مثلا مزاحمتی و استکاکی و ممانعتی و مخالفتی با اون دیدگاه نداره، یه موضوع دیگری رو داره میگه. اذن الجواب الاول الذي يمكن ان نقوله تجاه هذا الموضع الاول الذي استند الي، موضع اول که بهش استناد شد چی بود؟ این است که لفظ شرکا در اینجا برای چشمه به کار رفته است. قلنا لنا جوابان ان هذا الموضع من الاستدلال، جواب اولش این از لعل القناته بل الظاهر، لعل القناته بل الظاهر تکون به معنا ذلك الماء الذي يتم انشقاقه او شقه من الماء، جداش میکنن، اون رو هدایتش میکنن، انشقاق پیدا میکنه و میآید به سمت یک گروهی که ازش استفاده کنن. این یک جواب. دومی هست و آن این است که این شراکت در اینجا معلوم نیست شراکت ملکیتی باشد. این شرکا که در اینجا گفته شرکای در قنات، کی میگه این شراکت شراکت ملکیتی است؟ شاید شراکت در احقیت و اولویت باشه. اگه در احقیت و اولویت باشه این به معنای ملکیت پذیر بودن آب نیست، داره احقیتشو میگه. هنگامی شما میتونید از این لفظ شرکا استفاده کنید که فعیدن نحن و نستفید و ان الماء قابل للملکیه که ان تکون الشراکت هنا به معنی الشراکه فی الملکیه. که میگه اتفاقا یک قرینه هم هست در اینجا که این قرینه داره به ما میگه این شراکت ملکیتی نیست، و آن این که لفظ شرب رو به کار گرفته. شرب عرض کردم اگر توی لیوان یا آبی باشه این آب نوشیدنی، اگر توی مجموعه باشه به معنای حق آبه برای نوشیدن است، نه هر حق آبه، یعنی اون سهم الماء، اون سهم نوشیدن شما. یه مقدار این سهم اشاره داره به حق نوشیدن، مثل حقابه است، مثل حقابه در ارتباط با کل آب، حالا اینجا حقابه نوشیدن. الا ای حال ملکیت رقبه رو نمیگه، لأن لدینا شیئان، یکی رقبت الماء، رقبت القنات، یکی شرب، اون حق نوشیدن، حق نوشیدن رو داره میگه. لذا اینم میتواند، حالا اصراری نیست که حتما این قرینه ازش این استفاده بشود، اما یک تلمیحی دارد، یه اشاره‌ای دارد. لااقل امر را مجمل میگذارد، امر را مجمل میگذاره. بنابراین نحن عجبنا عن هذا الموضع الذي استند اليه لاثبات ان الماء يقبل التملك، هذا الموضع يعني لفظ شرکا، نحن عجبنا عن هذا، به اجابتین، دو اجابت رو و دو جواب رو عرض کردم. اون وقت بر اساس این دو جواب ما چهار حالت داریم، چهار تا حالت رو می توانیم تصور کنیم. حالت اول این است که بگوییم قنات در اینجا به معنای همون کانال آب جدا شده است و ملکیت هم ملکیت احقیتی است، یعنی نسبت به همون کانال هم اونجا ملکیت شراکتی شراکت ملکیتی نی، شراکت احقیتی است. پس فرض اول یا احتمال اول یا حالت اول این است که ما نسبت به هر دو موضع، یعنی هر دو جایگاه، این دیدگاه رو داشته باشیم. اما القنات فهیه به معنا اون کانال، اما الشراکه فهیه به معنا شراکت در احقیه، یعنی موضوع روایت دیگه میشه اون کانال منشعب و شراکت هم شراکت احقیتی است. احتمال دیگه، یه احتمالی. خب اگه این احتمال باشه دیدگاه شهید سعد با این روایت تخریب نمیشه. حالت دوم این است که القناتو به معنا کانال منشعب، شراکت به معنای شراکت ملکیتی. اگر این احتمال قائم باشد باز دیدگاه شهید صدر با این روایت تخریب نمی شود، دیدگاه شهید صدر و شیخ طوسی. چرا تخریب نمی شود؟ چون اون داره آب دارای نبع رو میگه، این قنات معنای کانال، طبق این احتمال دوم معنای کانال منشعب، ما اون رو تفسیر کردیم. چه ربطی داره این روایت؟ یه موضوع داره، اون سخن شخصی دو شخصیت ناظر به موضوع دیگه ای است. حالت سوم این است که قنات چشمه باشه و شراکت در اینجا شراکت احقیتی باشد، در احقیت. اگه این احتمالم قائم باشه باز قول شهید صدر و شیخ طوسی با این روایت تخریب نمی شود. چرا؟ چون اون سخن شهید سعد و شیخ طوسی شراکت در احقیت رو میپذیرد. احقیت رو که حرفی ندارن، رو اون حاصل آب حرفی ندارن، اون ماده رو میگن ملکیت پذیر نیست، احقیت رو اونا حرفی ندارن، حرفی نسبت به اون وجود نداره، چون ملکیت رو نفی میکنن نه احقیت. اگر یه چشمه جایی هست خب مال اون آبادی است، احقیت دارن، ولی تا مقداری که مصرف میکنن مصرف میکنن، بقیهش رو نمیتونن تحت تملک قرار بدن یا دیگران رو نفی کنن، دیگران نمیتونن استفاده بکنن. این سه احتمال. احتمال چهارم این است که در اینجا ما قنات رو به چشمه بگیریم و ملکی و شراکت رو هم به ملکیت بگیریم. اگه این باشه اون وقت این روایت سخن شهید صدر رو و شیخ طوسی رو اون قولشون با این روایت تخریب میشه، چون طبق این احتمال چهارم در واقع یک آب دارای نبع رو ما طبق این روایت میبینیم که میشه تملک کرد و میشه اون رو شراکت نسبت بهش ایجاد کرد. خب چهار تا احتمال هست. در صورت وجود چهار احتمال روایت موضوعش مجمل میشود. اولا مجمل نیست، قرینه هست که اصلا این فرض دوم یا سوم درست است، یعنی قنات معنای کانال، شراکت به معنای ملکیت، یا قنات به معنای چشمه است و شراکت به معنای شراکت در احقیت. به هر حال قرینه ما را میبره به سمت بخصوص احتمال دوم یا احتمال سوم، و بعدش هم احتمال اول از حیث قوت در رده سوم قرار میگیره. خب اگر اینجور باشه دیگه سخن اون دو بزرگوار با این روایت تخریب نمیشه. ظاهر اینه که اون احتمال دوم یا سوم یا بعدش اول در کاره، یعنی طبق یک سلسله مراتب از حیث قوت، که من نظرم بیشتر به دومی هست، دومی هست و یا سوم و یا اول. اما اگه این رو نپذیرفتید، گفتید ظهوری نداره، این قرائن ما قبول نداریم، دست کم مجمل می شود. مجمل وقتی شد یه قابلیت استناد نداره روایت، شما موضوع رو اول باید مشخص کنید دیگه. علیه اون دو قول با این روایت نمیتوان برپا شد و قیام کرد و اون قول را نفی کرد و این قول دیگر رو که مقابل شد پذیرفت. خب این در ارتباط با موضع اول. موضع دوم از این حدیث که قابلیت استناد داره این است که حکم به جواز بیع داده، ولی بیع و تصرفون یعطی اذاکان هناک ملکیتون. اگه آب ملکیت بردار نبود این روایت به اصطلاح جواز تصرف رو، چون فرمود قال نعم، حضرت فرمود نعم میشه بفروشدش، پاسخی که میتوانیم ما بدهیم این است که اساساً حکم وارد در یک روایت تابع موضوعشه. وقتی موضوع شما فرض کردیم ظهور داره در اون احتمال دوم یا احتمال سوم، وقتی ما این رو پذیرفتیم این حکم بی هم تابع موضوع می شود. و شما موضوع بر اساس احتمال دوم دیگه موضوع مطرح در قول شهید صدر و شیخ طوسی نیست. وقتی اون موضوع نیست بهش اشکال نداره. مثلا فرض کنید یک قناتی است که این کاناله میشه فروختش، و اگر اومدید اساسا اون احتمال رو پذیرفتید که اینجا شراکت شراکت ملکیتی نیست، حقیقتی هست، اینجا هم بیع حقه، یعنی شما حقت میفروشید نه اینکه مملوکت میفروشید. به هر حال ما در ارتباط با حکم باید ببینیم موضوع چیست. اگه موضوع چشمه باشه، بله، فروش سهم شراکتی از چشمه، ولی ما این موضوع رو قبول نکردیم. لذا موضوع می شود یک کانال، می شود یک کانال. کانال اشکال نداره، شما سهم پیدا کن، شراکت پیدا کن، بفروش. و اگر آمدید و گفتید که اساساً اینجا بحث احقیت مطرحه، اون وقت این فروش هم یعنی فروش اون حق و شرب، حق شرب خودت رو، اون حق آبه خودت رو میتوانی بفروشی. لذا اصلاً حاضر روایه لا یمکن ان یستند الیها برای نفی آن قول که آن دو شخصیت به سمتش رفتن. در نتیجه این روایت در برابر اون برداشت و دلالتی که ما برای اناس و شرکا قائل شدیم، در برابر اون دلالت و آن معنا این روایت قرار نداره، چون ما بر اساس اون روایت گفتیم، روایت نبوی داره میگه مردم شراکت در آب دارن. البته آب رو آمدیم معیار بندی کردیم، گفتیم آبی که نبع داره، آبی که نبع داره اون شراکت پذیر نیست. خب اگر این روایت استقامتی پیدا میکرد، در برابر اون روایت نبوی قرار میگرفت، اون وقت ما مواجه میشدیم با دو نوع دلالت. یکی اون روایت است که داره طبق اون معیار، البته اون داره میگه اناس و شرکا، چون میدونید اگر شما نبع رو بگیرید و بگویید مطلق آب محل شراکته، اینو کسی نمیبره، معلومه بگید مطلق آب مردم شراکت دارن. اگرم بیایید و بگویید شرکایی که در کلام پیغمبر هست، یعنی آبی که مباهه، خب این که هنری نیست، و همه میدونن هر چیز مباهی که هنوز تحت حیازت نیومده، مردم مثلا آب دریا، اونم که بعید از روایت پیامبر بره به سمت چیزی که واضحه. خب زمین باشه همین حالتو داره، کوه باشه همین حالتو داره، آب باشه همین حالتو داره، مرتع باشه همین حالتو داره، این دیگه گفتن خاص نداره. پیغمبر در مقام ارائه مطلب خاصه. خب هیچ چاره ای نداریم ما شرکا رو در اینجا ببینیم چه معیاری و چه ویژگی برای یک آب وجود داره که پیغمبر با توجه به اون ویژگی آب رو شرکا قرار داده. یعنی سه تا حالت هست. یک حالت بیایید و بگویید که اساساً اینجا پیامبر میخواهد همه آبها را بیاید و مردم رو در آنها شراکت بدهد، خب این که قابل قبولیه، چون خلاف ضروری فقه، ضروری عقلاست، اینکه نمیشه. حالت دوم این است که بگویید پیغمبر یه چیز اضافی نمیخواسته بفرماید، پیغمبر عالی قدر اسلام میخواسته همونی که همه میدانند و فقه هم میگوید نسبت به غیر آب هم جاری و ساری، اونی میخواد بفرماید. با آن چیز؟ با آن این است که هر آب مباهی مباه است، مردم شراکت دارن، اون مباه است که معلومه مردم شراکت دارن. پیغمبر با این لحن و این ادبیات در مقام ارائه یک چیز جدیده. خب میمونه یه فرض. فرضش این است که یک ویژگی در یه آبی هست که اونو پیغمبر عالی قدر اسلام میخواهد به فرمایش شراکت دارن. این ویژگی نبع است علا قول و انبوه بودن و زیاد بودن علا قول آخر. مرحوم شهیزد و شیخ توسی به سمت نبع رفتن، اون قول دیگه میگه هر آب انبوهی، خیلی دلیل خاصی نداره، نبع ما قدر متیقن داریم که هست، اما که هر آب انبوهی ولو نبع نداشته باشه، این نه، خیلی قابل اثبات نیست، قابل اثبات نیست. بنابراین نحنو بل استناد الى هذه روایه، روایت سعید اعرج از امام صادق علیه السلام، علا خلاف قول صاحب جواهر که خیلی هم با تمرکز خواسته بگه این صحیح اعرج در واقع داره این رو ثابت میکنه، علا خلاف قول ایشون که خواسته آب را تملک پذیر قرار بدهد و از طرف دیگر فروشش رو هم جاید از نظر شرعی معرفی بکنه، علا خلاف قول صاحب الجواهر و الكثير من الفقها، خیلی زیاده و وفقاً لما قاله شیخ طوسی و شهید صدر، نحن نرى ان هذه الروايه لا دلاله لها على خلاف ما قاله هاتان شخصیتان، نه اصلا نداره. خیلی هم با این نگاه ما می توانیم یک توفیقی را پیدا کنیم، توفیقی رو پیدا بکنیم و یعنی وفقی، ایجاد وفاقی رو بین این دو مجموعه بدهیم، یک مجموعه، مجموعه شرکا که دو روایت هست، روایت نبوی هست و روایت امام کاظم علیه السلام هست که اون حضرت هم همین شراکت در آب رو معرفی کرده، و یکی هم این روایت داله بر جواز بی هست که الان قرائت کردم، روایت سعید اعرج هست. نه یک وفا هست، یک نگاه هست، نگاه کاملا هماهنگ با هم و غیر مزاحم با هم. حالا به نسبت الام ما وصلنا الیه الهونا، یک بحثی باقی مونده که اون بحث تتمه باز بحث قبلی هست. ما در واقع جنبندیمون رو در ارتباط با دلالت، در ارتباط با دلالت در خصوص این روایت، این روایتی که الان ذکر کردم، این جنبندیمون تمام شد. حالا البته روایت های دیگه هم هست، اون رو هم ذکر کنم. اون روایت قبلی هم که اصلا سال گذشته خوندم اون مشکلی نداشت، این روایت مشکل داره با قول شهید صدر و شیخ طوسی که با این بیان حل میشه، معلوم میشه که اصلا اینجا مشکلی در کار نیست. اون دا بحث گذشته ما یک تتمه رجالی داشت، اون رو هم من در جلسه آینده انشالله ذکر میکنم که از این روایت فارغ بشیم و بعد وارد روایت های دیگری بگردیم انشاءالله بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.